جزئیات جدید درباره شکنجه‌ها و ترورهای سازمانیافته سازمان منافقین. میزان 28 جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات 104 نفر از اعضای سازمان مجاهدین خلق موسوم به منافقین و همچنین ماهیت این سازمان به عنوان یک شخصیت حقوقی در شعبه 11 دادگاه کیفری یک استان تهران برگزار شد. 28 جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات 104 نفر از اعضای سازمان مجاهدین خلق موسوم به منافقین و همچنین ماهیت این سازمان به عنوان یک شخصیت حقوقی روز سه‌شنبه 16 بهمن ماه در شعبه 11 دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی حجت الاسلام والمسلمین امیررضا دهخانی و مستشاران دادگاه مرتضی تورک و امین ناصری با حضور وزیری نماینده دادستان، خانواده شهدا و وکلای آنها و همچنین وکلای متهمان در مجتمع قضایی امام خمینی راه به صورت علنی برگزار شد. قاضی دهخانی در ابتدا با اعلام علنی بودن دادگاه از وکیل شوکات خواست تا در جایگاه قرار بگیرد و اظهارات خود را مطرح کند. حجت الاسلام والمسلمین مسعود مداح وکیل شوکات گفت در جلسات گذشته به موضوع اقدامات تروریستی گروهک مجاهدین پرداخته شد. بحث اول وقوع جرایم سازمانیافته توسط این گروهک تروریستی است که مصداق بازر گروه مجرمان است. بحث دوم مستقل بودم جرم سردستگان گروهک تروریستی منافقین است و بحث سوم مسئولیت کیفری داشتن این گروهک به عنوان یک شخصیت حقوقی است. وی در رابطه با اقدامات تروریستی گروهک منافقین گفت گروهک منافقین به نقطه ای میرسد که به صورت علنی و با دستور مقامات بالایی آن دست به شکنجه افراد میزند و عملیات مهندسی را اجرا میکند. در کتاب شکنجه که اظهارات محکومین و شکنجهگران گروهک منافقین است، مهران اصدقی علنی اعتراف میکند که اگر اطراف خانه های تیمی افراد مشکوکی را دیدید، سریع اقدام کنید و آنها را روبوده و به خانه تیمی برده و شکنجه کنید و اطلاعات بگیرید که این موضوع نشان میدهد شکنجه افراد یک دستور مستقیم از بالا است. وکیل شوکات گفت مهران اصدقی گفته است بعد از اینکه خط شکنجه افراد به ما داده شد، تعداد زیادی حکم جلی کمیته و سپاه به ما داده شد که به ما گفتند حسین ابریشمچی خانه خودش را برای شکنجه افراد اختصاص داده است. وی ادامه داد مهران اصدقی در جای دیگری دلیل شکنجه افراد را این گونه مطرح کرده است که سازمان موجودیت خودش را از دست داده بود و به هر کاری دست می‌زد تا موجودیت خود را به دست آورد. وکیل شوکات ادامه داد آیا ترور 17,000 نفر بدون شبکه سازی و حمایت امکان پذیر است؟ مهران اصدقی در رابطه با ترور مسئولان اعتراف کرده است آیا به دست آوردن سلاح و ترور افراد مهم به غیر از شبکه سازی امکان پذیر است؟ پس شکی نداریم که سازمان منافقین با شبکه سازی اقدام به ربایش شکنجه و ترور افراد می کرد. وی ادامه داد مهران اصدقی توضیحات کاملی در رابطه با ربایش محسن میرجلینی و طالب طاهری دو شهید انقلاب اسلامی داده است. شکنجه این شهیدان بسیار وحشتناک بود. وکیل شوکات گفت نسبت به مسائل حقوقی که ممکن است در خلال دادگاه و توسط وکیل متهمین پرونده بازگو شود مطالبی را مطرح می کنم. ممکن است این سوال پیش بیاید که یک بار به جنایت‌های این افراد رسیدگی شده است و این افراد بعضاً دستگیر و محاکمه شدند. می‌دانیم اگر در پرونده‌ای رأی قطعی صادر شده باشد، حقوقدانان به آن اعتبار امر مخدومه می‌گویند و دیگر نمی‌توانیم به این پرونده رسیدگی مجدد داشته باشیم. وی افزود من به این اشکال این گونه پاسخ می‌دهم: اولا سرکردگی و سردستگی گروه مجرمانه خود به عنوان جرمی مستقل محسوب می‌شود که به این جرم رسیدگی نشده. لذا مجازات مباشرین جرم که در زمان خود انجام شده است مانعی از تعقیب و مجازات سرکردگان این گروه تروریستی نخواهد بود. مستند هم طبق ماده 130 و تبصره 1 و 2 آن از قانون مجازات اسلامی مصوبه 1392 است. وکیل شوکات گفت نکته دوم این که در تمام دادگاه‌هایی که تشکیل شده و اظهاراتی که از متهمین گرفته شده صرفاً نگاه جز به جز داشتیم و 3-4 نفری که جرم را مرتکب می‌شدند آنها را مورد مجازات قرار می‌دادیم و اتهام را متوجه آنها می‌کردیم، اما نسبت به این سرکردگان چه اتفاقی افتاده که به حلقه یک گروهک تروریستی وصل می‌شدند؟ آیا نسبت به این حلقه اقدامی صورت گرفته است؟ حکمی صادر شده است؟ خیر. لذا عنوان اعتبار امر مخدوم نسبت به جرایم سازمانیافته‌ای که توسط سرکردگان و توسط روسای این گروه تروریستی انجام شده، حرف بی‌معنایی است. وی افزود نکته سوم این که شاید کسی بگوید ریاست یک گروه تروریستی بتواند مشمول عنوان مجرمانه معاونت در جرم باشد، افراد این جرایم را انجام دادند و سران از آنها حمایت کردند. مقدمات جرم و وسایل لازم را تهیه کردند، اما خودشان که در جرم مباشرت نداشتند، خب مشمول عنوان معاونت در جرم می شوند و معاونت در جرم می تواند مشمول مرور زمان شود. لذا بعد از گذشته این همه سال از این جنایات می توانیم سرکردگان را مستند به بند 3 ماده 13 قانون آیین دادرسی کیفری مشمول قرار موقوفی تعقیب بدانیم، چرا که شامل مرور زمان شده است. به این شبهه این گونه پاسخ می دهم: اولا موضوع 107 از قانون مجازات اسلامی صرفا جرایم تعزیری است و اگر جرمی تعزیری باشد این جرم می تواند مشمول مرور زمان اجرای حکم، مرور زمان تعقیب و عنوان مرور زمان شود. اما سوال من این است، آیا عناوینی مثل بغی و محاربه و افساد فلعرض که عنوان حد شرعی دارند، آیا مشمول مرور زمان می شوند؟ خیر از استثناءات بحث مرور زمان، جرایم حدی، قصاص و دیات است که شامل مرور زمان نمی شوند. حجت الاسلام والمسلمین مسعود مداح وکیل شوکات گفت: حتی بر فرضی که بگوییم آنها جرم تعزیری انجام دادند و مشمول مرور زمان نیز شوند، باز هم قانونگذار استثنایی گذاشته است. مستند به بنده الف از ماده 109 قانون مجازات اسلامی جرایمی که علیه امنیت باشند مشمول مرور زمان نمی شوند و اتفاقا جرایمی که سرکردگان جریان نفاق در جامعه ایرانی رقم زدند جرایمی علیه امنیت هستند که مشمول بغی، محاربه و افساد فلعرض خواهند شد، لذا بحث مرور زمان نمی تواند مطرح شود. وی افسود نسبت به سرکردگان فعلی منافقین و یا اعضای مؤخر این سازمان چه حرفی میتوان زد؟ ممکن است وکلای متهمین بخواهند این گونه دفاع کنند که اعضایی که بعد از شکنجه ها و جنایات منافقین به جریان نفاق پیوستند و هم اکنون در زمزه متهمین کیفرخواست هستند. اینها باید تبرئه شوند و جرمی نکردند و معاونتی در جرایم پیشین نداشتند. پاسخ را در چند حوزه بیان میکنم. عنوان سرکردگی یک گروه مجرمان یک عنوان مجزا از جرایم ارتکابی اعضا و مباشرین است. لزوماً به این معنا نیست که سرکردگان هر کدام مباشرت در جرم داشته باشند و حتی تقارن زمانی بین جرم ارتکابی و سردستگی نیز در قانون ما پیشبینی نشده است. حجت الاسلام والمسلمین مسعود مداح وکیل شوکات گفت: ممکن است جرم قبل از سردسته بودن این شخص اتفاق افتاده باشد، اما عنوان گروه مجرمانه وجود دارد و ممکن است حتی بعد از سردسته بودن این شخص باشد و مهم این است که این شخص مشمول یک عنوان مجرمانه به نام سرکردگی گروه مجرمانه می شود. لذا نیازی نداریم که نسبت به سرکردگان امروز سازمان مجاهدین بخواهیم آن را ثابت کنیم که اینها لزوماً در زمان وقوع این جنایات تقارن زمانی داشتند یا خیر. وی افزود: مسئله دوم بحث فقهی است. در عنوان بغی استشهاد می کنم به قول فقها و مرحوم محقق هندی و روایتی از جناب حفص ابن قیاس از امام صادق عین در کتاب کافی که در این روایت آمده. اگر گروه باغیان دارای گروه مجرمانه باشند، اسیر اینها نیز اعدام خواهد شد و اتفاقا آنهایی که پشت سر و در گروه مجرمانه باشند ولو مباشرتی در گروه مجرمانه ندارند، آنها نیز مجازات می شوند. حجت الاسلام والمسلمین مداح بیان کرد: در دیدگاه فقهی فقها معتقد هستند که در مورد بغی لازم نیست سران گروه باغی در جنایات رخ داده شرکت داشته باشند. وکیل شوکات ادامه داد: عدم تعقیب گروه ها که مجرمان با نظم و امنیت جامعه و حقوق بزدیدگان مغایرت دارد. خسرو زندی از افراد تیم شکنجه گروه ها که منافقین گفته است: شنیده بودم مسئولین سازمان گفته بودند که باید پاسداران را روبوده و به خانه ی تیمی بیاوریم. همه ی اعضای سازمان اقرار کرده بودند که سازمان به آنها دستور شکنجه افراد را داده است. همین شخص گفته است که در خانه های تیمی باید شبها نگهبانی می دادند که تمام این کارها نشان از یک کار سازمان یافته است. وی گفت: مهران استقی در جلسه سوم پاسخ دادن به جرایم خود به ترور حجت الاسلام والمسلمین بشارت، نماینده مجلس محمد خامنه ای، سرهنگ حجازی، جواد منصوری و حاج سید احمد خمینی اعتراف کرده است. آیا سردستگانی که به انجام این ترورها دستور می دهند مسئولیت کیفری ندارند؟ وکیل شوکات گفت: مهران استقی در اعترافات خود گفته است چون سازمان روی خط شکنجه افراد قرار گرفته بود، مرکزیت سازمان در رأس این جریان قرار داشت و به طور خاص افرادی که از مرکزیت سازمان که هدایت این جریان را در دست داشتند، مسعود رجوی، علی زرکش، محمد عطایی، مهدی افتخاری و افراد دیگری از داخل و خارج کشور بودند. وی ادامه داد: مهران استقی در اعترافات خود گفته است در زمان شکنجه افراد آنقدر کور بودیم و انسانیت را فراموش کرده بودیم که از خودمان سوال نمی کردیم چطور یک پسر بچه می تواند ساواکی باشد. اما چون تشکیلات به ما گفته بود این افراد از اعضای ساواک هستند، ما این کار را انجام می دادیم. حجت الاسلام والمسلمین مسعود مداح وکیل شوکات گفت: در ماده 2 کنوانسیون جلوگیری از کشتار جمعی و مجازات آن مصوبه 9 دسامبر 1948 مجمع عمومی سازمان ملل متحد بیان شده قتل اعضای یک گروه مذهبی و صدمه شدید نسبت به سلامت جسمی و یا روحی افراد آن گروه به نیت نابودی آنها از مصادیق نسل‌کشی است. آیا کشتار هزاران ایرانی و 17 هزار شهید ترور نسل‌کشی محسوب می‌شود یا خیر؟ قاضی گفت طبق آنچه در لایحه به دادگاه ارائه کردید، بیان کردید یک جرم صرف قتل و یا محاربه ساده نبوده است، جرمی متشکل از اعضای مختلف بوده است. حجت الاسلام والمسلمین مسعود مداح وکیل شوکات گفت نباید بگوییم که به جرایم این افراد خرد رسیدگی کردیم و اعتبار امر مخدوم است، در حالی که سرکردگی یک گروه مجرمانه خود جرم مجزایی است که متاسفانه به این رسیدگی نشده است. قاضی گفت شکایت شما این است که این عملیات مهندسی یا شکنجه یک جرم سازمانی یافته بوده است. اگر اینطور بوده چه اجزایی داشته است؟ حجت الاسلام والمسلمین مسعود مداح وکیل شوکات گفت بله، این جرم با دستور سرکردگان گروهک به واحدهای عملیاتی تزریق می شده است و آنها دستور می گرفتند که در کدام خانه تیمی مستقر شوند و چه زمانی عملیات داشته باشند و به چه نحوی باشد. در اظهارات اصدقی آمده که وقتی وارد خانه تیمی جدید می شدیم، دیدیم که اشیای سربی برای ما درست کردند و آموزش دادند با این وسایل به پشت افراد بکوبید تا آنها سریعاً بیهوش شوند و حمام خانه را تجهیز کرده بودند و حمام عایق شده بود تا اگر بخواهیم شکنجه‌ای در آن انجام دهیم صدایش بیرون نرود، و از قبل تیم‌هایی فرستاده بودند تا قبرهایی حفر کنند تا اجساد را سریع دفن کنیم. قاضی بیان کرد کیفرخواست مسعود رجوی فرزند میرزا حسین صادر شده است. این کیفرخواست از سوی نماینده دادستان با عنوان افساد فلعرض از طریق سردستگی، فرماندهی، برنامه ریزی، طراحی و هدایت اقدامات گسترده تنظیم شده است. آیا شما اتهام شکایت را فقط برای افراد هسته مرکزی دارید یا نسبت به همه اعضای گروهک؟ حجت الاسلام والمسلمین مسعود مداح وکیل شوکات پاتخ داد این سردستگی نسبت به همه افراد مطرح است، اما عنوان سردستگی میتواند عنوان مشک باشد. قاضی دهخانی سوال کرد یعنی شما به عنوان وکیل شوکات شکایتی در خصوص همه اعضای کادر مرکزی چه کسانی که در آن زمان عضو هسته مرکزی بودند و چه کسانی که در این زمان در این هسته عضویت دارند مطرح کردید؟ چرا نسبت به افرادی که در آن زمان کادر مرکزی نبودند و الان عضو کادر مرکزی شدند نیز شکایت دارید؟ وکیل شوکات اظهار کرد عنوان سردستگی یک جرم مستقل است و تقارن زمانی بین وقوع سردستگی یک گروه مجرمانه با وقوع جرم لزوماً معنا ندارد و این الزام در قانون ما وجود ندارد. پس همین که عنوان مجرمانه سردستگی گروه مجرمانه را بگیرد، ولو این گروه مجرمانه چندی قبل جنایاتی را مرتکب شده باشد، اما یک گروه سازمانی یافته مجرمانه باشد، این امر برای صدق عنوان مجرمانه و محکومیت شخص طبق ماده 130 قانون مجازات اسلامی کفایت می‌کند. وی افسود تمام افرادی که در تیم‌های عملیاتی می‌بینید از جمله آقای محمد شعبانی اقداماتی را رقم می‌زنند و بعد از اینکه خانه‌های تیمی توسط تیم‌های کمیته شناسایی و افراد آن دستگیر می‌شوند، سازمان منافقین به سمت شکنجه افراد برای اعلام موجودیت خود می‌رود. این اتفاق به دستور کادر مرکزی سازمان رخ می‌داد. در ادامه سفایدین تبرعیان مورخ و پژوهشگر تاریخی در جایگاه قرار گرفت و در رابطه با اقدامات و جنایات گروهک منافقین توضیحاتی ارائه داد. سفایدین تبرعیان در رابطه با ارتباطات سازمان منافقین با نهاد امنیتی و استخبارات عراق گفت اسناد و مدارک مهمی در استخبارات عراق در رابطه با ارتباط با سازمان منافقین به دست آمده است که بیش از 3000 برگ سند است. سندی به دست آمده است که مربوط با سال 72 شمسی می شود. بعد از انتفاضه شبانیه عراق، حزب بعث اعلام کرد مناطقی در کردستان عراق مناطق پرواز ممنوع است. یکی از مناطق پرواز ممنوع اطراف مقرهای سازمان منافقین بود. وی گفت سازمان منافقین در مرز عراق 14 مقر داشت. عراق مسئولیت حفاظت از مرزهای ایران را به خود سازمان سپرده بود. در یکی از اسناد آمده است که تعدادی از جنگنده‌های عراق بر فراز اردوگاه اشرف پرواز کرده بودند که با خلبان‌های این جنگنده‌ها به شدت برخورد شده و مدتی از خدمت تعلیق شدند. این سند سری‌نامه فرمانده پدافند عراق به فرمانده نیروی هوایی بود. سفایدین تبرعیان مورخ و پژوهشگر تاریخی اظهار کرد تاریخ این سند مربوط به 8 دی ماه سال 1372 است. فاجعه هولوکاست نیز در همان مقطع زمانی رخ داد و از 15 آوریل 1992 تا 14 دسامبر 1995 یعنی چیزی حدود 3 سال و 10 ماه در این مقطع زمانی سرپا به مسلمانان بوسنی حمله کردند. بر اساس آمار رسمی از سوی سازمان ملل متحد 300 هزار نفر فقط به جرم اینکه مسلمان بودند به شهادت رسیدند. 60 هزار زن و دختر در پادگان مورد تجاوز قرار گرفتند. طبق گزارش سازمان ملل یکی از این افراد یک دختر بچه 4 ساله است. همچنین به حدود 60 هزار پسر بچه تجاوز شد. 800 مسجد منهدم و چندین هزار کتابخانه از بین رفت و چند میلیون جلد کتاب سوزانده شد. در تمامی این وقایع اتحادیه اروپا اعلام بی‌طرفی کرد. وی افسود در آن مقطع زمانی تنها رزمندگان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به داد این مردم رسیدند و حتی سپاه در بوسنی شهید هم داد. همچنین رزمندگان حزب الله لبنان نیز به مسلمانان بوسنی کمک کردند. تبرائیان بیان کرد اوراقی که در اینجا می‌بینید توسط نیروهای حشد اشعبی در پادگان‌های عراق به دست آمده است و لیست نمایندگان اتحادیه اروپا در این اوراق وجود دارد. بر اساس این اسناد کشورهای آمریکا، فرانسه، انگلیس، نروژ و هلند حمله موشکی سپاه پاسداران به پادگان اشرف را محکوم کردند، اما همین کشورها نسبت به جنایاتی که در بوسنی فرزودوین رخ داد اعلام بی‌طرفی می‌کنند. همچنین این کشورها تاکید می‌کنند که در تمامی مناطقی که اعضای منافقین حضور دارند باید وضعیت پرواز ممنوع اعلام شود. منافقین حتی به جنگنده‌های میگ 23 عراق شلیک می‌کنند و خلبانان این جنگنده‌ها از سوی حزب بعث توبیخ می‌شوند که چرا به این منطقه پرواز ممنوع نزدیک شدند. این مثالی از احترام و توجه حزب بعث به گروهک منافقین است. این مورخ و پژوهشگر تاریخی بیان کرد در اسفند سال 1369 ملت عراق پس از حمله صدام به کویت و اشغال خاک این کشور و با فشارهای بین‌المللی نیروهای خود را از خاک کویت خارج نکردند و در نهایت ائتلافی از 33 کشور دنیا به رهبری آمریکا تشکیل شد و نیروهای عراقی را از خاک کویت راندند. در همین زمان انتفاضه شبانی رخ داد و در شب نیمه شعبان در عرض 2 هفته ملت عراق توانست 14 استان از 18 استان عراق را آزاد کند. در این شرایط نیروهای صدام کاملا فلج شده بودند و تنها چیزی که برای صدام باقی مانده بود گارد جمهوری عراق بود و به عنوان چرخ پنجم باری به گل نشسته عراق وارد عمل شدند و فاجعه بزرگی را رخ دادند که در کتاب خوابگردها که شامل دیدارهای آنها با روسای سرویس اطلاعات است به آن اشاره شده است. وقتی که روسای سرویس اطلاعاتی عراق از وی تشکر می‌کنند، پاسخ می‌دهد که نیازی به تشکر نیست و وظیفه خود را انجام دادم. قاضی: آیا کتاب خوابگردها نوشته شماست؟ تبرائیان پاسخ داد: بله. صفاءالدین تبرائیان مورخ و پژوهشگر تاریخی گفت: کتاب شامل 3 قسمت است. مقدمه ای 140 صفحه ای دارد که درباره خروج سازمان در آستانه پیروزی انقلاب اسلامی که تعداد آنها در این زمان 254 تا 256 نفر بیشتر نبوده است. نکات مهمی در آن است. خیلی از نکات را هم مورد اشاره قرار داده نشده، از جمله اینکه آیت الله شیخ محی الدین انواری که قبل از انقلاب وی را در خانه دزاشیب در تجریش ملاقات کردم. از خصوصیات مسعود رجوی می گفت که آدم فوق العاده باهوشی است. من به عنوان یک سازمانشناس اعتقاد دارم که او مرده است. به هر حال او می گفت مسعود در زندان می گفته است جنگ ما جنگ اسلام مجاهدین با اسلام خمینی است. وی افسود آیت الله شیخ محی الدین انواری نقل می‌کرد که رجوی در زندان روزی 14 ساعت کار تشکیلاتی می‌کرد، اخبار را رصد کرده و به اوضاع و احوال تشکیلات سازمان در زندان رسیدگی می‌کرد و کار ایدئولوژیک می‌کرد. قسمت دوم به 5 جلسه مذاکرات رجوی با روسای سرویس اطلاعاتی عراق برمی‌گردد و بعد از آن 19 پرونده مربوط به جاسوسی و جنگ، ماجرای حجر و افشای پرونده هسته‌ای ایران است. در جلسه اول می توانید وقتی تشکر از مسعود رجوی صورت می گیرد، عنوان می شود که صدام می گوید شما برادریتان را در واقعه اخیر برای ما ثابت کردید و ما هر چه داریم با شما تقسیم می کنیم. مسعود به یک سرلشکر عراقی می گوید که ما خانه را با صاحب خانه می خواهیم و خیلی وقت است که سید و رئیس را ملاقات نکردیم و ما فقط به سرنگونی رژیم فکر می کنیم و با هم به تهران خواهیم رسید. صفحه 225 را اگر نگاه کنید، نکات مهمی به دست ما می رسد. در این صفحه به کاخ سفید و الیزه اشاره می شود. برای همین است که در جلسه قبلی بیان کردم 43 سال در رسیدگی به جنایات این جنایتکاران تأخیر کردیم. این مورخ و پژوهشگر تاریخ گفت در اسنادی که از طریق حشد عشبی به دست ما رسید مشخص شده تعدادی از اعضای سازمان که تا الان تصور می کردیم زنده هستند فوت شدند. سازمان منافقین ادعا می کند که در جریان عملیات مروارید سپاه پاسداران قصد داشته که به آنها حمله کند و آنها در مقابل وارد عمل شدند تا از قرارگاه خود دفاع کنند، در حالی که طبق اسناد آنها حمله را آغاز کردند. وی بیان کرد اولین عنصر سازمان که زیر شکنجه کشته می شود جواد سعیدی است. این شخص در اواخر سال 51 و زمانی که رضا رضایی مسئولیت تشکیلات سازمان را بر عهده داشت کشته شد. جواد سعیدی از نظر سازمان مسئله دار شد و در قم به صورت پنهانی زندگی می کرد. یکی از اعضای سازمان به صورت اتفاقی وی را می بیند و به جواد سعید می گوید سازمان برای او امکاناتی در نظر گرفته و می تواند او را به خارج از کشور بفرستد تا راحت زندگی کند. بعد او را به تهران می کشانند و زمانی که در حال صحبت کردن با یکی از مسئولان سازمان، بهرام آرام از پشت سر به او شلیک می کند. این اتفاق 16 مهر ماه سال 52 رخ داده است. در آن زمان مرکزیت سازمان بهرام آرام، تقی شهرام و مجید شریف وافقی بودند. اعضای سازمان جسد جواد سعید را تکه تکه می کنند و در جاده آبعلی می سوزانند. صفاءالدین طبرایان گفت اتفاق بعدی مربوط به مصطفی رودکیان بود که این فرد نخبه الکترونیک بود و با یک رادیو که خودش ساخته بود می توانست مکالمات ساواک را شنود کند. چند نفر از اعضای سازمان به مصطفی رودکیان شک می کنند و او را مورد شکنجه قرار می دهند و جمجمه رودکیان ضربه می خورد. تورا پخشناس جزء افاد با سواد سازمان بود که حقوق خوانده بود در خاطرات خود در مورد صدمه مغزی مصطفی رودکیان صحبت کرده است و از آن با عنوان اشتباه عظیم نام برده است. وی بیان کرد مجید شریف وافقی در سال 53 مسئله دار می شود و محسن خاموشی و وحید افراخت به سمت او شلیک می کنند و جسد وی را به مسگرآباد می برند و جسد وی را می سوزانند. همان روز قرار بود این اتفاق برای مرتضی صمدی لباف رخ دهد. این مورخ و پژوهشگر تاریخی گفت در عملیات فروغ جاویدان افراد زیادی از سازمان بودند که از پشت سر مورد هدف قرار گرفته بودند. حتی در حادثه مربوط به لو رفتن خانه موسای خیابانی، این کار توسط مهدی ابریشمچی رخ داد تا از شر موسای خیابانی که همرده مسعود رجوی بود و اشرف ربیعی خلاص شود. مسئول تامین امنیت این خانه با ابریشمچی مسئول تامین امنیته بود. وی ادامه داد اعضای سازمان از ابتدا کار تصویه اعضا را انجام می‌دادند و مهمترین آن در عملیات مرساد انجام شد که خیلی از افراد از پشت سر تیر خورده بودند. اولین زندان سازمان توسط ابراهیم زاکری ایجاد شد. این فرد به کردستان عراق رفت و عضو دفتر سیاسی و مسئول تامین امنیت مسعود و مریم رجوی بود. زاکری هم بازجو، هم زندانبان و هم شکنجه‌گر بود. بعد از زاکری به اعضای خانواده رضایی سپرده شد. طبرائیان اضافه کرد به استناد کتاب خوابگردها سازمان منافقین حدوداً 10 زندان دارد. قاضی پرسید شما اسنادی در خصوص تأسیس زندان‌های متهم ردیف اول پرونده یعنی سازمان مجاهدین خلق و کادر مرکزی دارید و این اسناد را در این کتاب منتشر کردید. علت تأسیس این زندان‌ها چه بود؟ طبرائیان پاسخ داد آقای شمس‌حائری مدتی در این زندان‌ها بوده و این مسائل را روایت می‌کند. بر اساس ادعای وی برخی از سلول‌های این زندان 1 متر در 2 متر بوده است. این زندان‌ها از سال 1364 توسط ابراهیم زاکری در منطقه آلام سردشت قسمتی از کردستان ایران و عراق در اختیار منافقین بود تأسیس شد. قاضی دهخانی بیان کرد در اسناد پرونده آورده اید که سابقه ایجاد زندان به اوایل استقرار سازمان در منطقه کردستان برمیگردد. درست است. طبرائیان مورخ و پژوهشگر تاریخی پاسخ داد اوایل سال 64 توسط ابراهیم زاکری و به منظور کنترل هواداران در موضوع ازدواج بی‌شرمانه مریم رجوی با مسعود رجوی و طلاق او از مهدی ابریشمچی تعداد قابل توجهی از نفرات سازمان بازداشت می‌شوند. قاضی پرسید یعنی تعداد زیادی از اعضا اعتراض کرده بودند و به حبس در مقر منظوری محکوم شده بودند. طبرائیان اظهار کرد بله تعداد این افراد به 150 نفر رسید. سازمان از خرداد 1344 که تأسیس می شود هر یک دهه شگفتانه‌ای برای ملت ایران به همراه داشته است. در سال 1354 موضوع بیانیه تغییر مواضع و مارکسیست شدن آنها بود. یک دهه بعد و در سال 1364 ماجراهای طلاق‌ها پیش آمد و مسعود رجوی با دختر بنی صدر ازدواج کرد که 1 سال بیشتر این ازدواج دوام نیاورد و با همسر دوستش ازدواج کرد که این اتفاق 1 تست برای بی‌شرفی منافقین بود چون زنان زیادی در سازمان حضور داشتند و نیاز نبود که مریم طلاق بگیرد و با مسعود رجوی ازدواج کند. به همین دلیل از مهدی ابریشمچی در سازمان با عنوان برادر شهید یاد می شود. وی اضافه کرد خیلی وقت است که سازمانی وجود ندارد و به یک فرقه تبدیل شده، چون هم مخفی کاری می کند و هم دست به خشونت می زند و اقدامات مسلحانه انجام می دهد. این موارد از ویژگی های یک تشکیلات سازمانی نیست و به تشکل های فرقه ای برمی گردد. در تاریخ 17 خرداد 1365 مسعود و مریم رجوی با هواپیمای اختصاصی صدام به بغداد منتقل شدند و توسط عالی‌ترین مقامات حزب بس مورد استقبال قرار گرفتند. ملت ایران هرگز نباید این تاریخ را فراموش کند. دقیقاً یک سال بعد، یعنی در خرداد سال 1366، ارتش آزادی بخش ملی منافقین تشکیل می شود. قاضی گفت: یعنی ادعا می کنید که بعضی از اعضا نسبت به اقدامات رجوی و همکاری وی با بسیها اعتراض داشتند. تبرائیان بیان کرد: بله، در انتفاضه شبانی فرزندان را از آنها جدا کردند. عراق به مدت 38 روز مورد بمباران هوایی قرار گرفت و گفته می شود که 7.5 برابر بمب‌های هیروشیما و ناکازاکی بر سر ملت نگونبخت عراق فرو ریخت. قاضی پرسید: این بمباران توسط چه کسی انجام شد؟ تبرائیان: در عملیات طوفان صحرا این اتفاق افتاد. تبرائیان یادآور شد: ما با فرقه ای مواجه هستیم که افراد را گروگان گرفته است. آقای محمد محمدی گرگانی، نماینده دور اول مجلس شورای اسلامی، در خاطرات خود آورده است که در زندان 6 عضو کادر مرکزی سازمان وجود داشتند که یکی از آنها خود آقای محمدی بود. وقتی وی از سازمان جدا شد، مسعود رجوی اعلام کرد که ما مرد بزرگی را از دست دادیم. آزی دهخانی بیان کرد: شما در کتاب خود آورده اید که دهیکی زندان از مخوفترین زندانهای پادگان اشرف بود. در رابطه با این زندانها توضیح دهید. تبرائیان گفت: ابراهیم زاکری این اقدامات و جنایتها را اینگونه توجیه می کرد که استالین حدود 13 هزار نفر را به سیبری فرستاد. قاضی پرسید: یعنی زاکری استالین را الگوی خود می دانست؟ تبرائیان پاسخ داد: بله، آنها فکر همه چیز را کرده بودند و در این زندان‌ها توهین، کتک، شکنجه و سلول انفرادی را در برنامه داشتند. حتی افراد را به دو شکل اعدام می‌کردند. در یک نوع اعدام، افراد را برای عملیات اجباری اعزام می‌کردند و می‌دانستند که برگشتی برای آنها وجود ندارد. روند جدای حمید نوری، حسین رفیعی و رضا رئیس توسی به همین دلیل بود. این افراد تحصیل کرده های سازمان بودند. قاضی سوال کرد: یعنی سازمان برای حذف این افراد و از بین بردن آنها برنامه‌هایی با دولت عراق داشته است؟ این پژوهشگر تاریخی پاسخ داد: بله، دقیقاً در حال حاضر 3000 برگ سند در این رابطه در دست دارم و در سال آینده طی 2 جلد کتاب تمامی این اسناد را منتشر خواهم کرد. اعضا برای سازمان به مسابقه ربات بودند و اراده ای از خودشان نداشتند. گزارشی از علی رضوانی در رابطه با زندان الدبس در اطراف شهر کرکوک عراق میگوید: این زندان ساختمان‌های 2 طبقه با راهروهای طولانی بود که در انتهای هر راهرو توالت و حمام وجود داشت. هر مجموعه دارای 100 اتاق بود. این مکان محل نگهداری اسرای جنگی بود. منافقین چون با مشکل کمبود نیرو مواجه بودند، این اسرا را شستشوی مغزی می‌دادند و پس از آن با آموزش‌های نظامی تکمیلی قصد داشتند که آنها را وارد سازمان کنند. اگر کسی قبول نمی‌کرد که جذب این سازمان شود، شرایط بسیار سختی برای او رقم می‌خورد. تبرائیان بیان کرد: این زندان به 4 بند تقسیم می‌شد. بند اول مربوط به اسرای جنگی بود که در عراق به منافقین پیوسته بودند. بند دیگر مربوط به تشکل‌های دیگر سیاسی بود که با احزاب خود به مشکل برمی‌خوردند. بند دیگر در برگیرنده گروهی بود که به انقلاب ایدئولوژیک معترض بودند. سلول‌های این بند در ابعاد 1x1.5 متر بود و زندانی مجبور بود در این زندان‌ها خمیده زندگی کند. یک بند هم متعلق به اعضای معترض دفتر سیاسی سازمان و شورای مرکزی سازمان بود. زندان مهمانسرا داخل پادگان اشرف بود. یک زندان دیگر با نام زندان 37 در خیابان 37 و زندان 400 نیز در خیابان 400 پادگان بود. حجت الاسلام و مسلمین مسعود مداح، وکیل شوکات، بیان کرد: مواردی را از شکنجه های غیر انسانی سازمان منافقین بیان می کنم. آنجایی که انسانیت می میرد و اوج شقاوت و رذالت انسان پدیدار می شود. آتش زدن خانه ها به همراه زنان و کودکانی که در داخل ساختمان بودند. روبودن افراد، کشیدن ناخونها، کشیدن و شکستن دندانها. کندن پوست و موی افراد به این شکل که آبجوش روی صورت و بدن آنها می ریختند و سپس روی آنها آب یخ می ریختند و با کابل تا حدی می زدند که پوست بدن آنها جدا شود. سوزاندن با اتو و میله های داغ. دوختن بدنه و افراد کشتار به وسیله ترور و یا آمپول‌های سیانور تنها گودشه ای از جنایت‌های این گروهک است. سران منافقین پیشبرد اهداف خود را در اولویت قرار می‌دادند و جان مردم برایشان اهمیت نداشت. در ادامه محمود آسمان پناه یکی از اعضای جدا شده یه سازمان مجاهدین خلق در جایگاه قرار گرفت و قسم یاد کرد که جز حرف راست در دادگاه مطلبی بیان نکند. آسمان پناه گفت از شهر کرمان و در سال 67 زمانی که 19 سال سن داشتم و سرباز بودم جذب سازمان شدم. قبل آن هیچ آشنایی با سازمان نداشتم و از سربازهای دیگر مطالبی در مورد آن شنیده بودم و کنجکاو شدیم این سازمان چه کارهایی انجام می دهد. یک نفر در محله ما بود که چند نفر از خواهران وی عضو سازمان بودند. به خانه این فرد رفتم و رادیوی مجاهد گوش می دادم و جذب شعارهای سازمان شدم. بعد از آن به پاکستان رفتم. سازمان قاچاقچی‌هایی داشت که ما را به کراچی برد. 3 ماه در یک پایگاه نظامی در کراچی بودم و باز هم با کارهای سازمان آشنا نبودم. وی ادامه داد، بعد به عراق منتقل شدم و در زندان الدفس آموزش دیدم. بعد از آموزش به ما مهلت دادند که اگر می‌خواهیم از سازمان جدا شویم که من تصمیم گرفت در سازمان بمانم و به اشرف منتقل شدم. در اشرف آموزش‌ها ما شروع شد و من آموزش رانندگی می‌دیدم که عملیات مروارید آغاز شد. محمود آسمان پناه یکی از اعضای جدا شده ی سازمان منافقین اظهار کرد در عملیات مروارید با چشم خودم دیدم که حدود 18 نفر از مردم کرد عراق به وسیله شلیک توپ تانک تکه پاره شدند در حالی که مردم عادی بودند و بهترین سلاح آنها کلاشینکوف بود. مسعود رجری دستور داده بود که باید با تانک از روی آنها رد شویم. حتی نیروهای بعض هم افراد عادی کرد را اسیر و با اتوبوس به عقب منتقل می کردند، اما رجوی تاکید داشت که باید با تانک آنها را له کرد. وی افسود خیلی از اعضای منافقین در جریان این اتفاقات اعلام جدایی کردند. کسانی را که اعلام جدایی می کردند به سرعت به پادگان اشرف منتقل می کردند. حتی خود من وقتی از فرمان سرپیچی کردم اسلحه را روی سرم گذاشتند و گفتند اگر از دستورات تبعیت نکنم مرا می کشند. این عضو جدا شده ی سازمان منافقین بیان کرد بعد از یک عملیات اعلام کردم که دیگر نمیخواهم برای سازمان کار کنم. باید یک گزارش می نوشتم و علت جدایی خود را بیان می کردم. سپس مسعود رجعی در این رابطه تصمیم می گرفت که آیا فرد جدا شده باید به زندان برود و یا برای وی جلسه تشکیل شود. در گام اول با برگزاری نشست سعی می کردند افراد را توجیه کنند که در سازمان بمانند، اما اگر موفق نمی شدند، شخص را به زندان منتقل می کردند. من به همین دلیل سال 73 در زندان اسکان بودم و بدترین شکنجه ها را روی من انجام دادند. قاضی پرسید، زندان اسکان کجا بود؟ آسمان پناه پاسخ داد، تعدادی ساختمان در شمال قرارگاه وجود داشت. افرادی که متأهل بودند، قبل از طلاق اجباری به همراه خانواده خود چند روز در هفته در این ساختمان‌ها زندگی می‌کردند. پس از بحث طلاق اجباری این ساختمان‌های اسکان را به انبار آذوق تبدیل کردند. پس از راه‌اندازی زندان‌ها بخشی از این ساختمان‌ها را که دیوارکشی شده بود به زندان مخالفان سازمان و یا کسانی که قصد جدایی از سازمان را داشتند تبدیل کردند. شکنجه‌گرهای این زندان نیز حسین ابریشمچی، قدرت حیدری، فریدون سلیمی، محمود ازدانلو برادر مریم ازدانلو و احمد حنیف بودند. وی اضافه کرد رقیه عباسی، مهوش سپهری و مهدی ابریشمچی یک نشست تعیین تکلیف برای افراد جدا شده برگزار می‌کردند. در این جلسه 2 ستون از اعضای منافقین می‌ایستادند و راهرویی را ایجاد می‌کردند. فرد مخالف باید از این راهرو رد می‌شد و به نشست می‌رسید. همزمان با عبور از این راهرو مورد انواع و اقسام حدگرمت‌ها، بی‌احترامی‌ها و کتک‌ها قرار می‌گرفت. حتی یک صندلی بر سر من کوبیدند. تصور کنید چند صد نفر انسان همزمان فحش و ناسزا بگویند و جیغ و هوار بکشند و تو مجبور باشی چندین ساعت این شرایط را بدون اینکه بنشینی تحمل کنی و این بالاترین حجم از فشار روحی برای یک انسان است. این عضو جدا شده یه سازمان گفت یک کانکس وجود داشت که وقتی وارد آن می شدیم کسی را داخل آن نمی دیدم، اما زمانی که داخل می شدیم به شدت ما را کتک می زدند که سه‌دنده من شکست. بدترین شکنجه ها در سازمان انجام می شد. شکنجه ها جسمی باز هم قابل تحمل بود، اما شکنجه های روحی غیر قابل تحمل بود. وی گفت سال 73 که می‌خواستم از سازمان جدا شوم 6 ماه بازداشت شدم و در سال 76 هم 3 ماه بازداشت شدم. سال 80 سازمان نشست‌هایی برگزار می‌کردند که من را در نشست‌ها راه نمی‌دادند. در شکنجه ها با چکش روی ناخن ها می زدند. برگه های جلوی روی ما می گذاشتند که اعتراف کنیم عضو سپاه هستیم و برای ترور مسعود رجعی به سازمان آمده ایم و ما را مجبور می کردند که اعتراف کنیم نفوذی هستیم. قاضی گفت شما انفرادی هم بوده اید. این عضو جدا شده ی سازمان گفت انفرادی نبودم. اگر برگه هایی که به ما می دادند را زود امضا می کردیم کمتر شکنجه می کردند.